من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به کفاره دمشات بود در مورد ترک بیتوته در منا، که استظهار ما این بود که این روایات کفاره ظاهر است در کسی که ترک کند بیتوته واجبه را در یکی از دو نیمه شب در منا، ولذا اگر کسی دقائقی از بیتوته واجبه را هم ترک کنه، صدق میکنه که ترک کرده بیتوته واجبه را در منا، و ظاهر این است که باید کفاره شات بده. ولی روایاتی هست که ممکن هست معارض این روایات دال بر ثبوت کفاره باشه. عمده اینها چهار روایت. روایت اول روایت عبدالغفار جازی هست: سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل خرج من منا يريد البيت قبل نصف الليل فاصبح بمكه. سوال کرد از شخصی که از منا خارج شد قبل از نیمه شب و تا اذان صبح هم در مکه بود. قال لا يصلح له، این کار جائز نیست، حتی یتصدق بها صدقتن او یهریق دمن، فان خرج من منا بعد نصف اللیل لم یضره شی. در این روایت حضرت کفاره ترک بیتوته در منا را مخیر دانست بین صدقه و بین دمشات، و گفته میشه که تخییر بین دمشات و صدقه‌ای که صدق میکنه بر تصدق به یک مبلغ کم، چون عرفی نیست این هم میشه بر استحباب. عرفی نیست بگن یا یک گوسفند باید بکشی یا یک نان به فقیر بدهی، ولذا گفته میشه خود این قرینه است برای اینکه این حکم استحبابی است. وقتی شد حکم استحبابی، قرینه میشه که اون روایاتی که میگفت علیه دم و شاتن هم بگیم که حمله بر استحباب میشه. روایت دوم صحیحه سعید ابن یسار بود: قلت لابی عبدالله علیه السلام فاتتنی لیلتن المبیتو به منا. این رو بنده اصرار که دارم بخونم: فاتتنی لیلتن المبیتو به منا، برای اینکه اشتباه نشه. فاتتنی لیلت المبیت به منا این تعبیر عرفی نیست، چون اگر میگفت فاتتنی لیالی المبیت به منا، خب عرفی بود، اما لیالی المبیت به منا رو بکنه لیلت المبیت به منا، این عرفی نیست. شب مبیت به منا ما نداریم، شبهای مبیت به منا هست. خب باید بگه فاتتنی لیلتن، یا فاتنی لیلتن المبیتو به منا. فاتنی لیلتن المبیتو به منا که اشکال نداره، فاتتنی لیلتن المبیتو به منا هم الامر فی التأنیث و التذکیر سهلون، به قرینه این که در کنار لیلتن قرار گرفته، ولو فاعلش المبیته، فاتتنی لیلتن المبیتو به منا، ولی چون در کنار لیلتن قرار گرفته مؤنث ذکر کرده باشن فاتتنی رو، به لحاظ معنای مبیت که بیتوته هست این اشکال نداره. فاتتنی لیلت المبیت به منا، این عرفی نیست که مثلا بیان چیزی که قوامش به چند شب هست، مثل فرض بفرمایید که لیالی اعتکاف، بگه فاتتنی لیلت الاعتکاف، بعد بگه فاتتنی لیلت من لیالی الاعتکاف، فاتتنی لیلت الاعتکاف عرفی نیست. به هر حال خیلی این بحث مهم نیست. فاتتنی لیلتن، عبدالغفار جازی عرض شود خدمتتون که بحثش رو عرض خواهیم کرد. پس روایت دوم شد فاتتنی لیلتا المبیت و به منا من شغل فقال لابس. خب لابس ظاهرش این کفاره هم نداره دیگه. روایت سوم صحیحه عیسی ابن قاسم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل فاتته لیله من لیالی منا قال لیس علیه شی وقد اساء، کسی که یک شب از شبهای مبیت در منا ازش فوت شده چیزی بر او نیست هرچند کار بدی کرده. خب این نفی کفاره میکنه دیگه. روایت چهارم روایت ابوالبختری هست عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام فی الرجل افاز الی البیت فقلبت عیناه حتی اصبح، شخصی آمد از منا به مکه تا صبح خوابید خوابش برد، قال لا بأس و یستغفر الله ولا یعود. اینم ظاهرش اینه که کفاره نداره دیگه. بله نه، غلبت عیناه عمه از این که عمدن خوابید به خاطر احساس خواب، عمدن خوابید غلبه غیر اختیاری نیست. حالا راجع به روایت اول، آی خویی فرمودن که روایت عبدالغفار جازی هست، آقا سوال کردن سندش چجوره؟ به نظر ما سندش از جهت عبدالغفار جازی که مشکل نداره، چون نجاشی توثیقش کرد، ولیکن در سند نظر ابن شعیب هست. نظر ابن شعیب مشخص نیست که ثقه هست یا ثقه نیست. آی زنجانی ظاهراً توثیقش میکنن، چون محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب زیاد حدیث نقل کرده از نظر ابن شعیب، ولذا ایشون ضابطه‌شون هم در اکثار روایت اجلا خیلی سخت نیست. مقدار معتنابهی نقل کند محمد ابن الحسین ابن عبدالخطاب از نظر ابن شعیب برایشون کافیه، اما ما تابع وثوق شخصی هستیم به این که این جلیل القدر ثقه میدونسته این آقا را، حسن ظاهر داشته لااقل این آقا پیش این شخص جلیل القدر، ما این برامون ثابت نیست. اگر نظر ابن شعیب رو ما از طریق اکثار روایت محمد ابن الحسین ابن عبدالخطاب توصیف کنیم، جازی که عبدالغفار ابن حبیب جازی هست توسط نجاشی توصیف شد. آی خویی راجع به دلالت این روایت فرمودن که خب درسته این روایت داله بر تخییر بین صدقه و شاته، ولی هیچ کس بهش عمل نکرده، باید توجیهش کرد. تسالم اصحاب است بر خلاف. ممکنه بگیم مراد از یتصدق به صدقت او شاتن اینه که اگر متمکن بود از شات علیه شاتون، اگر عاجز بود از شات یتصدق به صدقت. شبیه اون چی که در محلقین رؤوسکم و مقصرین گفتن یک عده حق میکنن یک عده تقصیر میکنن. آیه خویی در این آیه که قائل به تأخیر بود میگفت این آیه مفادش تأخیره، ولی بعضی ها اینجور گفته بودن اونایی که سرورن در حجت الاسلام حق میکنن، اونایی که غیر سرورن تقصیر میکنن، سال دوم حجشون تقصیر میکنن. این هم بگیم علیه شاتون او صدقه، یعنی اگر متمکن شات، اگر عاجز از شات صدقه، که خب این خلاف ظاهره، ولی چون خبر متسالمون علیه بر خلافش هست برای توجیه بد نیست، تسالم هست برای اینکه مخیر نیست کسی که ترک بیتوته در منا کرده بین شات و بین صدقه. بله، هیچ کس قائل به صدقه نشده، همه قائل شدن که علیه دم و شات. البته این رو عرض کنم، کسانی مثل آقای زنجانی موضوع این روایت رو میگن کسی است که قبل از نیمه شب از منا خارج شده، این اصلا کفاره نداره. قبل از نیمه شب از منا خارج شده، خرج من منا یرید البیت قبل نصف اللیل فاصبح بمکه، این اصلا کفاره نداره، چون بیتوته کامله نکرده در غیر منا. ولذا اصلا میگن این کفاره نداره علی القاعده، و این امر به جامع بین صدقه و دمشات رو حمله بر تأخیر میکنن و مؤید رو هم همین قرار میدن که تأخیر وجوبی، یعنی وجوب تأخیری بین شات و بین صدقهی که منطبق است بر صدقه به مال کم، این عرفی نیست و اینم قرینه میشه برای اینکه حمله بر استحباب بکنن. آی خویی که فرمون معرضون انها اصحاب است، چون فرق نمیذاره بین ترک بیتوته در منا بین این که بیتوته کامله بکنه در تمام شب در غیر منا، یا نه بعضی از مقدار واجب بیتوته در منا رو ترک کنه، ولذا فرمودن که این روایت ولو در مورد ترک بخشی از بیتوته واجبه در مناس و راجع به این مورد می فرماید که یتصدق صدقتن اوهی اهری قدمن، ولی در این حال خلاف تسالم اصحاب هست، اصحاب قائل به دم شاد شدن، ولذا مثل آی زنجانی راحت با آی خوی می تونن اشکال بکنن که آقا اصحاب در ترک بیتوته در منا که قائل شدن به دم شاد، قدر متعقن جاییست که بیتوته کامله بکنه در تمام شب در غیر منا، و الا اگر بیتوته ناقصه بکنه چند ساعت اول شب در منا باشه ولو قبل از نیمه شب بیاد مکه، تسالم اصحاب بر اینکه اینم باید دم شاد بده نیست، ولذا این اشکال با آی خویی موجه میشه که در این موردی که این شخص بعض شب را در منا بوده، قبل از نیمه شب آمده مکه. تسالم ما نداریم بر اینکه این باید دم شات بده، تا شما بگید این روایت خلاف تسالم اصحابه که این اشکال موجهی خواهد بود. ولیکن عرض می کنم آقای خویی فرمود در این مورد تسالم است بر این که دمشات هست. خب اشکال آقای زنجانی وارده که این مورد موردی است که بیتوته کامله در غیر منا نکرده، بعض شب رو در منا بوده و اینجا که تسالم اصحاب بر این که دمشات بده نیست. ولذا اگر این روایت سندش خوب بود، خب در فرضی که بعض شب رو در منا بوده، تا ساعت 10 شب مثلا در منا بوده بعد اومده مکه، این روایت میگه یتصدق به صدقت او شاتن، این خلاف تسالم اصحاب نخواهد بود. ولذا اشکال آی خویی که این خلاف تسالم اصحابه قابل جوابه و مهم اشکال سندی هست به این روایت، ولذا این روایت رو میشه جواب داد. اما روایت دوم صحیحه سعید یسار، صحیحه سعید یسار که داشت فاتتنی لیلتن المبیتو به منامن شغلن فقال لابس. خب آی خویی فرموده لابس یعنی حجهو صحیحون، لابس به حجه، نگفت لا کفارت علیکه، گفت لابس یعنی حجهو صحیحون. بعد فرموده آی خویی که باور نمی کنید لابس به معنای حجهو صحیحون باشه، میگید اطلاق دارد، اطلاقش میگه کفاره هم بر او نیست، بسیار خوب اطلاق داشته باشه. یک روایت میگه که لا شیء علی، یا آخرش اینه دیگه، یه روایت میگه علیه شاتون. جمع عرفی میکنیم میگیم لا شیء علیه الا شات. خلاصه فرمایش ایشون اینه، میفرماید صحیحه سعید ابن یسار که به نظر ما میگه فاتتنی لیلتن المبیت و منا به منامن شغلن قال لابس، ظهور داره در نفی فساد حج. اگر بگید اطلاقش نفی میکنه کفاره را، میشه مثل صحیحه ایست، صحیحه ایست که روایت سومه، مگه نداشت رجلون فاتت و لیلتن من لیالی منا قال لیس علیه شی و قد اساء. مراجبه او چی خواهیم گفت؟ اونی که خواهیم گفت الان بگیم، همون جوابی که راجب صحیحه ایست میدیم راجب این صحیحه سعید ابن یسار هم خواهیم داد. میگیم صحیحه ایست میگه لیس علیه شی، بالاطلاق میگه لشات ولا غیر شات. روایات کفاره شات میگه علیه شاتون، خب میشه لیس علیه شی اون الا شات، و این جمع عرفی است. بعد ایشان فرموده که از اینم غمزه این اگه بکنیم، کسی به ما بگه این جمعهای شما عرفی نیست، میگیم بسیار خوب تعارض مستقر است بین این روایت و روایات کفاره دمشات. این روایت که نفی کفاره میکنه موافق عامه است و دع ما وافق العامه، روایات دمشاد مخالف عامه است، خذ به ما خالف العامه. اگر کسی بگه شما از کجا فهمیدید که عامه کفاره شات رو قبول ندارن در ترک مبیت به منا، ایشون میفرمان که اولا مغنی ابن قدامه رو دیدیم تو مغنی ابن قدامه اتفاقا از ماله از احمد ابن حنبل، از احمد ابن حنبل که نقل میکنه همین عبارت رو نقل میکنه که در صحیحه ایس هست که لیس علیه شیء و قد اساء، در مغنی ابن قدامه میگه وقال احمد لیس علیه شیء و قد اساء. مراجعه کنید مغنی ابن قدامه جلد 3 صفحه 232. فان ترک المبیت بمنا فان احمد لا شیء علی و قد اساء و هو قول اصحاب الرأی. عرض می شود خدمتتون که این فرمایش آقای خویی راجع به این روایات جواب ایشون از روایت عبدالغفار جازی مشخص شد، گفت که تسالم اصحاب بر خلاف آن هست، هیچ یک از اصحاب قائل به تخییر نشدند بین دمشات و صدقه. صحیحه سعید ابن یسارم لابعث یا هم میشه بر نفی بطلان حج یا اگر نفی کفاره هم بکند بل اطلاق، همون جوابی رو میدیم که از صحیحه ایس میدیم که میگفت لیس علیه شیئون و قد اساء. راجع به صحیحه ایس هم جواب داد، گفت اولا حمل مطلق بر مقید میکنیم، میگیم لیس علیه شیئون الا شات، ثانیاً تعارض هم بین این دو مستقر باشد ترجیح میدیم روایات دمشات را به مخالفت عامه. بله حالا عرض میکنم راجع به روایت چهارم ایشون هیچ صحبتی نکرد. روایت چهارم روایت ابوالبختری وهب ابن وهبه، فالرجل افاز الى البيت فغلبت عيناه حتى اصبح قال لا باس علي ويستغفر الله ولا يعود. خب این روایت ضعف سند داره، وهب ابن وهب اکذب البریه است، علاوه بر این که موضوعش فغلبت عیناه و حتی اصبح هست، میتونیم هم کنیم بر غلبه غیر اختیاری که طبق قواعد گفته شده که کفاره نداره دیگه، چون بی اختیار خوابش برد. استغفار دلیل بر گناه فعلی نیست، دلیل بر اینه که یک فعلی که فی حد ذات لولا العذر گناه است، اگر انسان ان عذرن هم مرتکب بشه میگن یستغفر الله. ولذا در روایات نسیان در تختیه سر در حال احرام، رجل قد تا رأسه ناسیان قال یستغفر الله و یلبی. دیگه قرآن هم که به پیامبر میگه استغفار کن، معنیش این نیست که گناه کردی نعوذ بالله. استغفار اصلا دلیل بر گناه نیست. خدایا از تو میخواهم پوشش بدهی این کارهای مرا، نقصی هست، ان کان فیها من نقص او خلل من رکوعها او سجودها. استغفار میکنه یعنی خدای این نقص رو تو جبران کن. شما میفرمایید یستغفر الله، چیه یستغفر الله؟ عرض کردم دلیل بر این که این نیست که این حرام فعلی است. لا یعودم یعنی حواسش جمع باشه بار دیگر عمدن این کار رو نکنه. و اگر این توجیه ما رو بپذیرید فهو و الا مشکل ضعف سند و مشکل این را دارد و مشکل این را دارد که خبر شاذ نادر هست در مقابل مشهور بین الاصحاب و مقبوله عمر بن حنظله اینجور گفت، گفت المجمع علیه بین اصحاب که یؤخذ به و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه. راجع به اون فرمایشات آی خویی در اون روایت های سعید ابن یسار و روایت ایس، انصاف اینه که این فرمایشات قابل مناقشه است، اما اینکه سعید ابن یسار رو ایشون هم کرد فاتتنی لیلتا المبیت و به من آمن شغلن قال علیه السلام لابس ای لابس به حجه، کی توهم میکرد که با ترک مبیت به منا حج فاسد بشه تا بعد بیان میگن لابس به حجه؟ ما قبلا عرض کردیم اصلا این روایت ظاهرش در جواز ترک بیتوته در مناس به خاطر شغل، به خاطر حاجت عرفیه، و این روایت ربطی به بحث نفی کفاره نداره، این روایت دلیل بر جواز ترک بیتوته در مناس به خاطر شغل که یا باید هم کنی بر شغل ضروری که این زنجانی هم کردن، یا باید، یا اگر جرأت کردیم بگیم مطلق شغل عرفی، حاجت عرفیه مجوز ترک مبیت در مناس، و به هر حال ربطی به بحث کفاره در ترک مبیت به منا بدون عذر ندارد. مهم لا بس و هر حال لابعث و سعید یسار ربطی به نفی کفاره نداره، جواز ترک بیتوته در مناس عند الشغل که فوقش چون خلاف اجماع میگوین هست التزام به اطلاق این سعیه، میگیم در موارد شغل ضروری جایز از ترک بیتوته در منا. اما صحیحه ایس صحیح حالا اگر اطلاق مقامیش هم نفی کفاره کنه، دلیل دیگر اومد اثبات کفاره کرد و جمع عرفیش اینه که بگیم امام در مقام بیان حکم کفاره نبوده. اما صحیحه ایس واقعا این عرفیست که یک خطاب بگه لیس علیه شیئون، یک خطاب بگه علیه شاتون، ما تخصیص بزنیم اون لیس علیه شیئون را؟ مگه بنا بود اعدام بکنن این کسی را که ترک کرد مبیت در منا را؟ آخرین حد همین بود که گوسفند بدهد دیگه. لیس علیه شیئون اگر استثنا میشد الا مد من طعام، عرفی بود، چیزی بر اون نیست، یک خطاب دیگه میگفت یک مشت گندم بدهد، یعنی یک مشت گندم که چیزی نیست، اما یک خطاب بگه چیزی بر اون نیست، خطاب دیگه بگه یک گوسفند باید کفاره بده، میگم همین بود که گفتی چیزی بر او نیست، این عرفی است. لیس علیه شیء، اون عرض کردم توهم فساد اج نمی شود با ترک مبیت در منا، احتمال متشرعی نیست که با ترک مبیت در منا حج فاسد بشود. پس این لیس علیه شیء کسری است در اینکه لیس علیه کفارتون و بگیم الا شاد، این انصافا غیر عرفی است. و اما حمل بر تقیه، آقا شما گشتید یک احمد ابن حنبل رو پیدا کردید، احمد ابن حنبل که اصلا تاریخش بعد از امام صادق علیه السلامه، صحیحی از امام صادق علیه السلام نقل شده، بله، پس بهتر بود ایشون بگن که در ذیل این کلام مغنی ابن قدامه آمده و هو قول اصحاب الرأی. این مهم است که قول اصحاب رأی بر این بود که کفاره ندارد و اصحاب رأی این ربیعه الرأی بوده قبل از ابو حنیفه، این مقبول بوده. خود ابو حنیفه در زمان خودش منزوی بوده، اما ربیعه الرأی او نه، اون فقیه معروفی بوده و جز اصحاب رأی بوده و لذا میشه ما قول او رو به عنوان قول عامه تلقی کنیم، در مقابل البته از شافعی نقل شده که او گفته علیه شاتون. شافعی هم بعد از امام صادق علیه السلام به دنیا اومده. بهتر اینه که از همون راه اینکه این خبر شاذ است و مخالف مشهور بین الاصحاب است پیش بیاییم و طبق مقبول عمر بن حنظله بگیم یترک و شاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک. بحث دیگر این هست که صاحب جواهر فرموده اطلاق روایات و فتاوا اقتضا میکنه که کسی که ترک کنه بیتوته در منارا، چه عالم باشه چه جاهل چه ناسی چه مضطر، کفاره از این ساقط نمیشه. صاحب جواهر فرموده که در وجوب کفاره فرقی بین این که انسان ترک کنه بیتوته در منا را ان علم و عمد، یا از روی جهل و نسیان، یا از روی استرار و حرج نیست. بله، بعضی ها مستر رو استثناء کردن، گفتن کفاره نداره، بعضی دیگه جاهل و ناسی رو استثناء کردن، ولی این درست نیست. آی خوی فرموده اتفاقا درست همینه که ما بگیم معذور، حالا یا ناسی یا جاهل یا مضطر، کفاره نداره، بلکه جاهل مقصر هم مقتضای قاعده اینه که بگیم کفاره نداره. چرا؟ ایشون فرموده که برای اینکه یکی یکی حساب کنیم، اما مضطر رفع هم از تو رو الی، میگه فعلی که ان اضطرارن صادر بشود، موضوع هیچ اثر الزامی نیست در شرع اسلام، رفع هم از تو رو الی. یعنی این ترک مبیت به منا که از روی اضطرار بود، موضوع اثر الزامی به نام وجوب کفاره نیست، رفع هم از تو رو الی و ها کذا رفع نسیان. اگر ترک مبیت به منا ان نسیان صادر بشود، رفع نسیان، میگه این فعل صادر از روی نسیان موضوع هیچ اثر الزامی در شریعت نیست، پس حکم اضطرار و نسیان روشن شد. اما حکم جهل، ایشون فرموده صحیحه عبدالصمد ابن بشیر میگه ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه. امام در این صحیحه فرمود به اون رجل اعجمی اکنت جاهلا ام عالما، تو که لبس مخیط کردی در حال احرام، عالمن آمدن این کار رو کردی یا از روی جهل؟ گفت کنت جاهلا. حضرت فرمود لیس علیک بدنتون و لیس علیک حج من قابل، ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه. و این صحیح شامل جاهل مقصرم میشه، بلکه آی خویی در کتاب سوم فرموده شامل جاهل مقصر متردد هم میشه، اختصاص به جاهل مقصر غافل نداره. افرادی که مرددن که برشون مثلا مردد در ماه رمضان آیا ارتماس در آب مبتل صوم است یا مبتل صوم نیست، میره ارتماس در آب میکنه. خب اگه مقلد آی سیستانیه که ایشون میگه ارتماس در آب مفطر نیست، اگه مقلد آی زنجانیه که میگه کار حرامیه ولی مفطر صوم نیست، آی سیستانی میگن مکروهه حرام هم نیست، آی زنجانی میگن حرامه ولی مبتل صوم نیست. خب اما اگر مقلد آی خویی بود، آی خویی میگه که مبتل صوم است، روزت باطل شد، میگن خب کفاره چی میشه؟ ایشون میگه کفاره نداره، تو که نمیدونستی ارتماس در آب مفطر صومه، اکنت عالما؟ خب میگید لا، عالم نبودم. حتی جاهل مقصر متردد اگر باشید صدق میکنه کنتو جاهلا. امام میفرماد ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علی ما نحن فیه، هم ترک مبیت به منا اگر کسی بکنه از روی جهل تقصیری، ولو جهل تقصیری همراه با تردید نه همراه با غفلت، کفاره برداشته میشه. فقط در نفی کفاره ایشون به این روایت صحیح عبدالصمد ابن بشیر استدلال میکنه. به نظر ما این استدلال ها قابل مناقشه است. اما راجع به حدیث رفع، رفع النسیان، رفع مستر رو الی، ما در اصول عرض کردیم این حدیث رفع تأسیسی محض نیست، موافق است با مرتکز عقلا. مرتکز عقلا در مواردی که یک حکمی مترتب باشد بر عمد مکلف و اراده مکلف، میگن آقا در موارد اکراه، اضطرار، خطا، شما اراده و قصد دارید نسبت به انجام این فعل، ولی این قصدتان کلا قصد است، اراده اتان کلا اراده است، ولذا احکامی که مترتب است بر اراده و قصد مثل احکام جزائی اینها منتفی میشه، اما احکامی که مترتب است بر فعل عنوان این که این فعل موجب یک ملاکی میشود نه از باب حکم جزائی، از این باب که من دخلم مکه فلیحرم، دخول مکه موجب ملاک می شود برای وجوب احرام. حالا یک کسی مضطر است به دخول مکه، آقا بچم در مکه جا مونده باید برگردم مکه، مضطرم، بگیم رفعم از سر رویلن وجوب احرام را بر می دارند؟ آقا مضطری به دخول مکه، مضطر به دخول بدون احرام که نیستی، وجوب احرام اثر جزائی دخول در مکه نیست، اثر این اثری است که موضوعش دخول مکه است. اراده و قصد مکلف دخیل نیست در ثبوت این حکم. من مست میت فلیغتسل، وجوب غسل مست میت از آثار مست میت، حکم جزایی است، حکم عقوبتی است ابدا. من دخل المسجد فلیصلی رکعتین، حالا اگه مضطر شد کسی به دخول مسجد، حالا فرض کنید وجوب داشت نماز تحیت در مسجد، من دخل المسجد یصلی رکعتین، رفع میشه در موارد دخول اضطراری در مسجد؟ این عرفی نیست. اتلاف مال غیر موضوع زمان است، نه از باب حکم جزایی، از باب احترام مال الغیر. حالا اگر کسی مضطر بود به اتلاف مال الغیر، زمان برداشته می شود؟ ابدا. احکامی که سنخش سنخی است که به عنوان جزاء و عقوبت جعل شده و جامعش اینه که اون احکامی که قصد و اراده مکلف در ثبوت حکم نقش داره، مثل همین احکام حدود، تعذیرات، کفارات، اینا برداشته میشه، نه هر حکم. ما استدارمون از روایات اینه و تفصیل الکلام فی محله، و لذا باید ثابت بشه که دمشات کفاره عقوبت است برای ترک مبیت به منا، و هازا اول الکلام. شاید این جبر است، جبر نقص است، جبر نقصه، و لذا جبر نقص اگر بود عقوبت نیست، مؤاخذه نیست. حدیث رفع شمولش نسبت به آن مشکوک است. بقیه المطالب انشاءالله فردا.